نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شمایی که بیدارید، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید در اولین ثانیه‌هایی که چهارشنبه در ایران شروع شده، هفتم اسفند ماه. امیدواریم که همچنان بتونید بیدار باشید و ما رو همراهی کنید. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 45 دقیقه مدت این برنامه هست و در این مجله تازه ترین خبرها و گزارش‌های سیاسی و اجتماعی پخش میشه. با خبرهای شروع میکنیم که مینا بهارمست برای ما میخونه.
سلام شنوندگان عزیز. نمایندگان پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه با اکثریت مطلق آرا رأی دادند که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده و فراری همراه وزیر سابق کشور و دادستان کل پیشین به دادگاه بین‌المللی جنایی تحویل داده شوند. در قطعنامه پارلمان اوکراین این مقام‌های سابق به ارتکاب جنایات علیه بشریت در جریان سرکوبی اعتراض‌های اخیر و کشته شدن بیش از 100 نفر متهم شدند. همزمان رأی‌گیری در پارلمان اوکراین برای تشکیل دولت ائتلافی تا پنجشنبه به تعویق افتاد. الکساندر تورچینف رئیس پارلمان و رئیس جمهوری موقت دلیل تعویق رأی‌گیری را لزوم مشورت بیشتر اعلام کرد. او همچنین درباره خطر تجزیه طلبی در جزیره کریمه که اکثر ساکنان آن روس زبان هستند هشدار داد. کاخ سفید میگوید باراک اوباما به وزارت دفاع آمریکا دستور داده است طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تا پایان سال جاری تهیه کند. در بیانیه کاخ سفید آمده است از آنجایی که به نظر می‌رسد حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان قصد ندارد پیمان امنیتی دو جانبه را که به شماری از نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد پس از پایان سال جاری در افغانستان بماند امضا کند، این دستور صادر شده است. در این بیانیه اضافه شده که در صورت امضای این پیمان آمریکا آماده است شمار محدودی از نظامیانش را برای آموزش نیروهای افغان و مبارزه با تروریسم پس از سال 2014 در افغانستان نگه دارد. بیانیه کاخ سفید میگوید باراک اوباما روز سه‌شنبه تلفنی با حامد کرزی گفتگو کرد. آمریکا به سه دیپلمات ونزوئلا 48 ساعت فرصت داد تا این کشور را ترک کنند. این اقدام به تلافی اخراج سه دیپلمات کنسولگری آمریکایی در کاراکاس انجام شده است. دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا هفته گذشته دیپلمات‌های آمریکایی را به استخدام افرادی برای رهبری اعتراض‌های ضد دولتی اخیر در کاراکاس متهم کرد. اتهامی که آمریکا آن را بی اساس خوانده است. بیش از 10 نفر در اعتراض‌های اخیر کشته و صدها تن بازداشت شدند. خالد بن محمد العتیه وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه به تهران می رود. به گزارش خبرگزاری های ایران وزیر خارجه قطر در سفر چند ساعتش به تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو می کند. قطر از حامیان مخالفان بشار اسد در سوریه بوده در حالی که ایران از حکومت بشار اسد حمایت می کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق نیز امشب وارد تهران می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه سفر سه روزه‌اش را به استان هرمزگان آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران او در سخنانی در ورزشگاه تختی بندرعباس گفت ایران در شرایطی است که همه باید خود را برای یک تحول بزرگ در اقتصاد و مسائل سیاسی و فرهنگی و در سیاست خارجی آماده کنند. حسن روحانی همچنین گفت دولت خود را کاملا آماده کرده است به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط آیت الله خامنه‌ای ابلاغ شده جامعه عمل بپوشاند. شماری از مقام‌های دولتی در این سفر حسن روحانی را همراهی می‌کنند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه فایل صوتی را که از مکالمات تلفنی منصوب به او بر روی یوتیوب منتشر شده ساختگی خواند. نخست وزیر ترکیه گفت عاملان این اقدام را تحت تعقیب قرار خواهد داد. در این فایل صوتی ادعا می شود که رجب طیب اردوغان در گفتگوی تلفنی با پسرش به او می گوید میلیون ها یورویی را که در چند خانه مخفی است به جای امنی منتقل کند. انتشار دهندگان ناشناس این فایل صوتی مدعی هستند که این مکالمات در روز 17 دسامبر گذشته 4 دی ماه در همان روزی ضبط شده که شماری از فرزندان وزیران و مقام‌های بلندپایه ترکیه به اتهام فساد مالی بازداشت و خانه‌های آنها بازرسی شد.
متشکرم از تو مینا بهارمست، خبرها رو شنیدید. سری به سایت ما هم بزنید، radiofarda.com. میتونید اخبار تازه رو در سایت ما دنبال کنید، همینطور میتونید خبرهای مربوط به سخنان آقای روحانی رئیس جمهور ایران رو هم بخونید که در مورد توافق نهایی و اراده لازم برای نشست بر سر مذاکرات هسته‌ای سخنان تازه‌ای رو عنوان کرده. همینطور آخرین اخبار اوکراین رو هم میتونید از سایت ما پیگیری کنید، radiofarda.com. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا این برنامه را خواهید شنید. فائزه هاشمی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران گفته در دوران مشروطه وضع جرایت از امروز بهتر بود.
این رویه برخورد کاملا حتی با همین قوانین فعلی هم که غیر قانونی دادسرای فرهنگ و رسانه حق نداره بدون تشکیل هیئت منصفه خودش در مورد نشریات اعلام نظر بکنه.
وزیر امور خارجه ایران باید به مجلس بره و به سوال بیش از 100 نماینده پاسخ بده.
عمده این سوال‌ها مربوط به عملکرد سیاست خارجی دولت در مدت دولت آقای روحانی و همینطور مذاکرات هسته‌ای میشه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. بمونید با ما. اول سری بزنیم به ترکیه و بشنویم درباره رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور که فایل صوتی منتشر شده درباره مکالمات تلفنی خودش با پسرش رو برای نقل و انتقال پولهای نقد در خانوادهشان اقدامی خائنانه خونده و محتوای اون رو به شدت تکذیب کرده. رجب طیب اردوغان در واقع واکنشی نشون داده به انتشار فایلی صوتی از 5 گفتگوی تلفنی با یکی از پسرانش که از اون میخواد پولهای نقد موجود رو هرچه سریعتر جابجا کنه. از جمشید زند بشنویم.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در نخستین واکنش به انتشار گفتگوی تلفنی که به او و پسرش نسبت داده شده گفت این نوار صوتی کاملا ساختگی و مونتاژ شده است. آقای اردوغان که روز سه‌شنبه در جلسه نمایندگان پارلمانی حزب حاکم توسعه و عدالت سخنرانی می‌کرد، انتشار این فایل صوتی را عملی غیر اخلاقی و خائنانه خواند و گفت این اقدام بی جواب نخواهد ماند. روز دوشنبه فایلی صوتی در یوتیوب منتشر شد که گفته می‌شود بخشی از گفتگوهای تلفنی آقای اردوغان و پسرش بلال در روز 17 دسامبر سال گذشته است. در این گفتگوهای تلفنی که واقعی بودن آنها هنوز از طرف منابع مستقل تایید نشده، آقای اردوغان از پسرش خواسته است تمام پولهایی را که در 5 خانه مسکونی متعلق به او و خانوادهش قرار دارد از این محلها خارج کند. به نوشته مطبوعات ترکیه در بخشی از این فایل صوتی، بلال اردوغان پسر نخست وزیر ترکیه به پدرش گفته که بخش بزرگی از پولها را به 2 نفر از بازرگانان آشنا تحویل خواهد داد. مطبوعات ترکیه گزارش دادند که در این گفتگوهای تلفنی قرار شده بلال اردوغان از 30 میلیون یورو باقی مانده برای خرید ملک و زمین استفاده کند. آقای اردوغان با جعلی خواندن این فایل صوتی گفته است که مسئولین این اقدام را تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد. برخی از رسانه‌های ترکیه درباره واقعی بودن این فایل صوتی پرسش‌هایی را مطرح کرده و قطع و وصل شدن صدا را یکی از دلایل ساختگی بودن آن عنوان کرده‌اند. در همین حال شخصی که این فایل صوتی را در یوتیوب منتشر کرده، در یک حساب توییتر نوشته است که در صورت مطرح شدن ادعاهای مبنی بر غیر واقعی بودن این فایل، او ویدئویی را هم که نقل و انتقال پول را نشان می‌دهد منتشر خواهد کرد. در بخشی از فایل صوتی منتسب به نخست وزیر ترکیه آقای اردوغان به پسرش میگوید به دلیل حجم زیاد پول نقد و سنگینی آن او باید در نقل و انتقال پولها دقت کند. در همین حال واکنش‌های داخلی به انتشار این فایل صوتی در ترکیه ابعاد جدیدی به خود گرفته. کمال کلوچدارولو رهبر حزب جمهوری خلق و دیگر مقامات بلندپایه این حزب خواهان استعفای اردوغان شده و گفتند دولت او مشروعیت خود را از دست داده است. رهبران دیگر احزاب اپوزیسیون نیز خواسته های مشابهی را مطرح کرده و خواهان کنارگیری آقای اردوغان شدند. رجب طیب اردوغان این اظهارات رهبران اپوزیسیون را تلاش دیگری برای به انحراف کشاندن بحث های انتخاباتی دانسته و گفته است با تمام نیرو برای پیروزی در انتخابات پیش رو فعالیت خواهد کرد. قرار است انتخابات محلی ترکیه در اواخر ماه آینده میلادی برگزار شود. تحلیلگران بین‌المللی و داخلی این انتخابات را که با دستگیری برخی از نزدیکان اردوغان و کشیده شدن پای او به ماجرای فساد مالی همزمان شده، انتخاباتی سرنوشت ساز برای او و حزبش ارزیابی کرده‌اند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه بدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. مجله آمریکایی فوربس در تازه ترین شماره خودش در مقاله‌ای به عنوان آیا ایران یک اوکراین دیگر خواهد بود، به شرایط سیاسی و اجتماعی بین دو کشور پرداخته و با اشاره به شباهت‌های مسائل اونها احتمال داده که در صورتی که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهور ایران به نیازها و خواست‌های ایرانیان بی‌توجه باشند، ممکنه که ایران هم روندی مانند اوکراین رو تجربه کنه. همکارم نادر صدیقی در همین زمینه گزارش میده.
نشریه فوربس در مقاله خود با عنوان آیا ایران اوکراین بعدی است، اظهار عقیده میکند که همان گونه که آقای یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین پی برد، در بالا رفتن امید و انتظارات مردم نیروی بسیار بزرگی وجود دارد و اشتیاق کمپانی‌های بزرگ برای معامله‌های تجاری با ایران می‌تواند سهم سازنده‌ای در برآوردن چنین انتظاراتی ادا کند. نشریه فوربس با این حال هشدار می‌دهد که اعلام پیروزی زودرس و نابهنگام توسط حسن روحانی برای مردم خسته و رنج دیده ایران چشمانداز وسوسه انگیزی خلق کرده که میلیاردها دلار سرمایه گذاری و رونق اقتصادی را در دسترس می‌بینند. در صورتی که گفتگوهای اتمی به نتیجه قابل پذیرشی نرسد، تمامی این چشمانداز در لحظه این نقش براب خواهد شد. نشریه فوربس ادامه می‌دهد که چنین تجربه توانفرسایی در اوکراین پیش آمد و روح خفته قیام مردم این کشور را بیدار کرد. مدت‌ها بود که پیوستن به اتحادیه اروپا در اوکراین تبلیغ می‌شد که چنین امری همه چیز را دگرگون می‌ساخت، ولی در ساعت 11 آقای یانوکوویچ از عضویت در اتحادیه اروپا سر باز زد و به دنبال آن نافرمانی‌های عمومی آغاز شد. رسول نفیسی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا بر تفاوت‌های شرایط ایران و اوکراین تاکید می‌کند.
ایرانی‌ها فقط ارتباطی که با دولت جمهوری اسلامی دارن اینه که میگه مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. یعنی اینا فقط همین که شر جدیدی ایجاد نکنه این دولت در داخل یا خارج راضی هست. دوم این که ما دیدیم که آقای خامنه‌ای بلافاصله اقتصاد مقاومتی اعلام کرد که اقتصاد مقاومتی در واقع بر این است که انتظارات مردم رو از این باز شدن فضا کم بکنه و باز برگرده به سر همون اقتصاد کوپونی به یک نحوی و اقتصاد خودکفا، حالا اگر که نهان بگیم کوپونی، اقتصاد خودکفا که البته یک تئوری مردودی است که 40 پیش در آمریکای لاتین امتحان شد و به کنار انداخته شد، ولی ایشون دوباره همین رو میخواد که احیا بکنه، دقیقاً به این لحاظ که به مردم ایران گفته بشه که خبری نیست و انتظاری نداشته باشن از این باز شدن افق. نهایتاً اون چیزی که در اوکراین اتفاق افتاد در یک کشور دموکراسی پارلمانی نوبنیاد اتفاق افتاد و خب مردم هم توقع داشتن که حرفاشون شنفته بشه. در ایران این توقع وجود نداره، یکی. دومی که به نظر من اینجور مقایسه ها باعث مشکل میشه برای دولت افرادی مثل روحانی یا خاتمی. من خاطرم هست که وقتی که شروع کردن که خاتمی پروسرکای جدید رو در ایران شروع میکنه و خاتمی گورباچف ایرانه، اونقدر باعث نگرانی این آقای خامنه‌ای که همیشه مشکوک و مظنون شد که بلافاصله ما دیدیم حرکات علیه خاتمی افزایش پیدا کرد. منظور از من این است که اینجور مقالات و اینجور اظهارات به جای اینکه کمکی بکنه به باز شدن فضا در ایران، ممکنه احتمالاً اثر منفی هم داشته باشه.
نشریه فوربس در پایان مقاله خود میگوید اگر به دلیل ناکامی در گفتگوهای هسته‌ای ایران، کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی مانند رویال داتشل، ENI ایتالیا، OMV اتریش و لوک اویل روسیه نتوانند در توسعه صنایع انرژی ایران مشارکت داشته باشند، رهبری حکومت ایران به مقابله با استیصال مردم مجبور خواهد شد. در چنین سناریویی ممکن است که ایرانیان از بازگشت به شرایط انزوای جهانی و اوضاع طاقت فرسا خودداری کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 14 دقیقه بامداد در تهران و ادامه میدیم مطلع نیمه شب رو با یک گفتگو. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که فائزه هاشمی رفسنجانی اعلام کرده در حوزه مطبوعات شاهد عقبگرد هستیم و در دوران مشروطه وضع جرایت بهتر از امروز بوده. فائزه هاشمی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایرانه و روز دوشنبه در نشستی با عنوان مطبوعات و آینده اصلاح طلبی گفته هرچه در کشوری مطبوعات آزادتر باشند اون کشور توسعه یافته تر میشه. او همینطور گفته که در زمان مشروطه انتشار روزنامه ها به مجوز احتیاجی نداشته. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با علی اصغر رمضان‌پور گفتگو کرده، روزنامه نگار و معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران محمد خاتمی، و از او پرسیده که آیا اصولا برای انتشار نشریه داشتن مجوز ضروریه؟
داشتن مجوز برای انتشار یک نشریه از ضوابطیه که تقریبا در حال حاضر در هیچ کجای دنیا به جز مواردی اشاره میشه، مثلا در کشوری مثل کره شمالی و یا مثلا عربستان سعودی، دیگه تقریبا وجود نداره. یعنی تقریبا در هیچ کشوری که نظام آزاد رسانه‌ای وجود داره سیستم گرفتن مجوز معنا نداره و عمدتا به این سمت میرن که ثبت بکنن. تازه در بعضی از کشورها شما نیاز ندارید پیش از انتشار برید و نشریتون رو ثبت بکنید، ولی قانون به شکلیه که بعد از اینکه شما نشریتون رو منتشر کردید باید به یک مرکزی نسخه از نشریتون رو بفرستید و مثلا دفتر خودتون رو اطلاع بدید که در واقع به طور رسمی این نوعی ثبت بعد از انتشار هست. بنابراین میشه گفت که در یک نظام آزاد رسانه‌ای اساسا گرفتن مجوز هیچ معنایی نداره، به این دلیل که اولین قیدیه که آزادی مطبوعات رو محدود میکنه.
آقای رمضان‌پور، خانم فائزه هاشمی با اشاره به توقیف روزنامه آسمان گفته خطاهایی که از روزنامه ها نقل میکنند همان انتقادات مردمه، این که بخواهیم روزنامه را تنها به گفته ایشون برای یک اشتباه به اشد مجازات یعنی توقیف و همچنین دستگیری مدیر مسئول محکوم کنیم خارج از قوانین اسلامی هست. ارزیابی شما از این اظهارات خانم هاشمی چی هست؟
متاسفانه این بخش صحبت‌های خانم هاشمی درسته که ما در کشور الان به خصوص در ماه‌های اخیر اینجوری شده که یک نشریه رو به صرف آن چیزی که حتی یک دادسرا و نه یک نهاد قانونی و دادگاه خطا تلقی کرده به شدیدترین وجه مجازات می‌کنیم که توقیف نشریه است، و یا اینکه بدونی که حتی دادگاه تشکیل بدیم مدیر مسئول یا نویسنده رو مستقیما میبریم به زندان. بنابراین این نشون میده که این شرایط همونطور که آقای مطهری هم اشاره کرده بود شرایطی درست مثل یک شرایط حکومت نظامی یا شرایط جنگی در یک کشور. بنابراین اصلا این رویه برخورد کاملا حتی با همین قوانین فعلی هم میشه گفت که غیر قانونیه، برای اینکه مثلا دادسرای فرهنگ و رسانه که تشکیل شده حق نداره بدون تشکیل هیئت منصفه خودش در مورد نشریات اعلام نظر بکنه.
خانم فائزه هاشمی که رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران هست ابراز امیدواری کرده که دولت حسن روحانی بتونه، یعنی منظورشون این هست که توقیف روزنامه‌ها رو کنترل کنه. این در حالیه که طی 3 ماه گذشته دست کم 5 نشریه در ایران توقیف شده. اصولا در کشورهای غربی آقای رمضان‌پور نشریات توقیف نمیشند، با اونها چگونه رفتار میشه اگر خطاهایی ازشون سر بزنه؟
مسئله توقیف نشریه که در کشورهای غربی مثلا اینجا در انگلستان یا در اروپا یا در آمریکا بسیار امر ناپسندیه و تقریبا هیچ وقت اتفاق نمیفته، و حالا وقت نیست من جزئیات این رو بگم، ولی به هر حال حساسیت بسیار زیادی است که هیچ وقتی که نشریه نباید متوقف بشه. بنابراین دیده میشه که اینجا چقدر مسئله ظریفه و مسئله توقیف که اساسا منتفیه، مسئله این که بر اساس یک نظر کسی به دادگاه بره اساسا منتفیه، فقط در یک مورد استثنایی هست که اگر به فردی افترا زده بشه خود اون شخص میتونه بره از نشریه شکایت بکنه و یک کمیسیون رسیدگی به شکایات مطبوعات وجود داره که اون کمیسیون هم خودش مستقلا حق نداره در مورد مطبوعات اعلام جرم بکنه، فقط میتونه اون تقاضا رو به دادگاه، تقاضای اعلام جرم رو به دادگاه بفرسته و دادگاه هم با هیئت منصفه که برای هر مورد به طور خاص از طریق شخصیت‌های مردمی و نه شخصیت‌های دولتی تعیین میشه در اون موارد خاص رسیدگی میکنه.
علی اصغر رمضان‌پور بود، روزنامه‌نگار و معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران محمد خاتمی که الان در لندن زندگی می‌کنه. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
میخوام بپرسم آقای روحانی، چرا اونهایی که در بهترین امکانات زندگی میکنن به سبب کالا بهشون تعلق میگیره ولی به من روستایی تعلق نمیگیره؟
آقای خامنه‌ای، آماری که از طریق داخل گرفته شده است 30,000 کودک خیابانی است که اینان بی سرپرست و حیران و در خیابانها حیران هست. اون موقع شما میگویید بیایید و جمعیت اضافه شود. شما اگر راست به این کودکان خیابانی برسید، سر سامان بدهید، تا اون موقع بگویید که جمعیت باید اضافه شود.
من ریزم، من از آقای خامنه‌ای میخوام که رو لیاقت حکومت نداره بره. پدر من به کت در بود، دریه ها دریه جهان همه از دستش نالانه. آقای خامنه‌ای بسه، 95 میلیارد دلار بسته. تو کاری کردی که من نوجوان 16 ساله باید صبح تا شب 13 ساعت کار کنم و بدونیش تفریح.
مملکت گل و بلبل داریم ما اینجا. اینجا شعار هر که با ماست با ماست، هر که بی ماست بر ماست، حکم بر ماست. اونایی که زورشون میرسه میکنن تو زندان، شکنجه میکنن و اعدام. اونایی که زورشون نمیرسه کاری که میکنن خیلی راحت، از تمام حقوق شهروندی محرومش میکنن. با دانستن زبان، با دانستن علم به کامپیوتر 2 سال دنبال کار میگردن. هر جا میرم دنبال کار میگن باشه واسه کار پیدا میکنیم، بعدم دیگه خبری ازشون نمیشه.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که در سفر به کرمانشاه است بگید که از سبیل‌های اعدام رو از این کشور برداره، حقوق و حسن این پیشکش.
میخواستم از صدای رادیو فردا استفاده کنم برای فرستادن پیام تبریک شجاعت به محمد نوریزاد. زنده باشی، ما دوستت داریم و امیدواریم که حقمون رو بتونیم از این مملکت به دست بیاریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس ها و پیغام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوکمون هستیم. روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی باید به کمیسیون امنیت ملی مجلس بره و به سوال بیش از 100 نماینده پاسخ بده. 41 نماینده مجلس هم طرح سوال از وزیر اطلاعات رو به هیئت رئیسه تقدیم کردند. تعدادی از نماینده های مجلس هم البته به دنبال جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش هستند. وحید بروستاد از رادیو فردا در همین زمینه با احسان مهرابی گفتگو کرده، خبرنگار پیشین پارلمانی که در حال حاضر در آلمان ساکن است، و از او درباره جزئیات سوال های نمایندگان از وزیر امور خارجه ایران پرسیده.
9 سوال از آقای ظریف مطرح شده که در مجموع 117 نماینده مجلس این سوال‌ها را امضا کردند. عمده این سوال‌ها مربوط به عملکرد سیاست خارجی دولت در مدت دولت آقای روحانی و همینطور مذاکرات هسته‌ای میشه. بخش از سوال‌ها هم به مواردی مانند دیدار هیئت پارلمانی اروپا با خانم ستوده و آقای پناهی مربوط میشه. تعدادی از سوال‌ها هم در قالب سوال‌های منطقه‌ای بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس تقسیم بندی میشن، مانند راه اندازی بازارچه مرزی در سلماس و یا حقابه دریاچه هامون.
آقای مهرابی، الان میبینید 117 نماینده مجلس طرح سوال از آقای ظریف رو امضا کردن، در حالی که در سابق گفته میشد بیشتر انتقادات به وزارت خارجه بیشتر از سوی جبهه پایداری صورت میگیره، اما این تعداد امضا نشون میده که فراتر از جبهه پایداری از آقای ظریف به عنوان مسئول سیاست خارجه دولت آقای روحانی سوال دارن.
البته ممکنه که برخی از امضاها در این سالها مشترک باشه و در مجموع تعداد این نمایندگان به 117 رسیده باشه، ولی به هر حال وضعیت رأی کارت قرمز به وزرای دولت آقای روحانی هم نشون میده که برخی از تندروهای مجلس تونستن در چند ماه گذشته بخشی از اکثریت مجلس فراکسیون آقای لاریجانی را هم با خودشون همراه کنن و در روزهای گذشته هم خبری بود مبنی بر اینکه آقای لاریجانی در جلسات غیرعلنی نسبت به رفتار با دولت آقای روحانی انتقاد کردند.
آقای مهرابی، در رسانه‌های ایران خبر میدن که استیضاح آقای فانی وزیر آموزش و پرورش در مجلس کلید خورده. تا چه حد این مسئله جدی است و عموما محورهایی که قرار نمایندگان وزیر آموزش و پرورش رو به مجلس بکشن چه مواردی هست؟
مواردی که ذکر شده مربوط به افت شدید تحصیلی در سال جاری، عدم توجه به تحول بنیادین در آموزش و پرورش، عدم توانایی مدیران ستادی و موارد این چنینی در این طرح که در حال تایید امضا هست ذکر شده. ولی از اونجایی که این طرح فعلا در حال تایید امضا هست و هنوز به هیئت رئیسه ارائه نشده، ممکنه بیشتر موضوع تهدید و به نوعی سهمخواهی از وزیر آموزش پرورش در میان باشه تا اینکه بخواد طرح استیضاح جدی بشه و در نهایت به صحن عددی مجلس برسه.
41 نماینده مجلس هم طرح سوال از وزیر اطلاعات دولت آقای روحانی رو تقدیم هیئت رئیسه کردن. عموما چه طیفایی هستن که این طرح رو امضا کردن و سوالاتی که از وزیر اطلاعات دارن چه مواردی هست؟
به هر حال مصاحبه‌ای که عنوان شده از سوی آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد و عضو جبهه پایداری بوده و به نظر میرسه نمایندگانی که این سوال را هم امضا کردن از اعضای جبهه پایداری باشن. مواردی که در سوالات نمایندگان از وزیر اطلاعات مطرح شده به نوعی موارد غیر معمولی هست و بیشتر مربوط به سخنان و اقدامات آقای روحانی و آقای ظریف در عرصه سیاست خارجی است. از جمله صحبت‌های آقای روحانی در مورد اینکه آمریکا را کدخدای جهان دونسته بودند یا سخنان آقای ظریف در مورد قدرت دفاعی کشور. و این سوال عملا بر اساس آیین‌نامه مجلس در حوزه عملکرد وزارت اطلاعات قرار نمیگیره، اما گویا نمایندگان مجلس میخواستن با طرح این سوال اعتراض به آقای روحانی و آقای ظریف را به صحن علنی مجلس بکشن و به یک نوع تریبون ایجاد کنن برای اینکه بخوان مطالب خودشون را در صحن علنی مجلس بیان بکنن.
طرح سوال از وزیر اطلاعات در صحن علنی خواهد بود یا کمیسیون؟
طرح سوال از وزیر اطلاع در حال حاضر تقدیم شده و قاعدتا در ابتدا باید در کمیسیون بررسی بشه و اگر نمایندگان قانع نشن از طرح سوال، باید سوال در صحن علنی مجلس مطرح بشه.
احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان. وحید پوراستاد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، و چیزی تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا باقی نمونده. یک گزارش دیگه بشنویم در ادامه، بعد از اون خبرهای تازه رو خواهید شنید و بعد هم صدای شما صدای فردا پخش میشه. خبرگزاری‌های ایران روز سه‌شنبه گزارش دادن که خانه مسکونی میرزا کاشف السلطنه، مشهور به پدر چای ایران، در غفلت سازمان میراث فرهنگی غارت شده. این بنا در فهرست خانه‌های تاریخی اداره کل میراث فرهنگی تهران ثبت نشده بود. از حسین قوی می‌بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از سجاد عسکری، دبیر کمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران، این خانه که در محله شمیران تهران در خیابان شریعتی واقع شده، تا پیش از انقلاب اخیر مصر در اجاره دفتر حافظ منافع مصر در ایران بوده، اما پس از تعطیلی این دفتر بنا متروکه شده است. بر اساس اطلاعات اهالی محل، کاشی‌ها، درها، پنجره‌های با ارزش، آینه‌کاری‌ها و تمامی ملحقات نفیس این خانه با همکاری سرایدار یا مالک قبلی خانه و عتیق فروشان منطقه شمیران با پتک و تیشه از جای کنده شده و به غارت رفته است. به گفته سجاد عسکری، این بنا در لیست خانه‌های تاریخی اداره کل میراث فرهنگی تهران ثبت نشده و به همین خاطر این سازمان واکنشی به این خبر نشان نمی‌دهد. و افزوده است اداره کل میراث فرهنگی تهران به گفته او متاسفانه این بنا را در فهرست آثار ملی کشور ثبت نکرده است. به همین دلیل نمیتوان به صورت قطعی گفت که این بنا حتی در فهرست آثار ارزشمند واجد ثبت استان تهران قرار داشته باشد. آقای عسکری درباره مالکیت این خانه به خبرگزاری میراث فرهنگی گفته که در برخی منابع به نام محمد میرزا کاشف السلطنه، مشهور به چایکار، ثبت شده است. کسی که در سال 1279 هجری شمسی موفق به کشت چای در باغهای لاهیجان و کلاراباد شد. گذشته از چایکاری، کاشف السلطنه نواده عباس میرزا و از نویسندگان و مشروط خواهان دوره قاجار و پهلوی، پایه‌گذار شهرداری در تهران به معنای جدید آن است. او علاوه بر تنظیم کتابچه قانون بلدیه، خیابانها و کوچه های تهران را نامگذاری کرد و برنامه رفتگری، نظارت معابر و ایجاد روشنایی در خیابانها با چراغ برق را نیز به اجرا درآورد. سجاد عسکری دبیر کمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران درباره آینده این خانه به خبرگزاری ایسنا گفته است که این خانه به مبلغ 25 میلیارد تومان به شخصی دیگر واگذار شده و بر اساس منابع محلی احتمالاً مالک جدید این بنا را خواهد کوبید و به جای آن یک آسمان خراش خواهد ساخت. در سالهای اخیر روندی آغاز شده که بر اساس آن با حکم دیوان عدالت اداری آثاری از فهرست بناهای تاریخی و ملی ایران خارج و سپس تخریب می شوند. سازمان میراث فرهنگی بارها و با نوشتن چندین نامه به این روند و احکام دیوان عدالت اداری اعتراض کرده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست. سلام میکنیم به شما شب زنده‌دارانی که همراه رادیو فردا هستید، چه سر کار هستید و چه در خانه به ما گوش میکنید. همراه ما بمونید، بعد از خبرهای تازه که مینا بهاروست برای ما میخونه میریم سراغ برنامه صدای شما، صدای فردا.
با سلام دوباره. کاخ سفید میگوید باراک اوباما به وزارت دفاع آمریکا دستور داده است طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تا پایان سال جاری تهیه کند. در بیانیه کاخ سفید آمده است از آنجایی که به نظر می‌رسد حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان قصد ندارد پیمان امنیتی دو جانبه را که به شماری از نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد پس از پایان سال جاری در افغانستان بمانند امضا کند، این دستور صادر شده است. در این بیانیه اضافه شده که در صورت امضای این پیمان آمریکا آماده است شمار محدودی از نظامیانش را برای آموزش نیروهای افغان و مبارزه با تروریسم پس از سال 2014 در افغانستان نگه دارد. بیانیه کاخ سفید میگوید باراک اوباما روز سه‌شنبه تلفنی با حامد کرزی گفتگو کرد. ابراهیم محلب وزیر مسکن مصر روز سه‌شنبه جانب رئیس جمهوری موقت این کشور مأمور تشکیل کابینه شد. حازم ببلاوی نخست وزیر مصر روز دوشنبه استعفا داد. ابراهیم محلب بعد از ظهر سه‌شنبه در کنفرانس خبری در قاهره گفت به شدت با تروریسم مبارزه خواهد کرد و ظرف چند روز آینده هیئت دولت خود را تشکیل خواهد داد. شبکه اجتماعی فیسبوک پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران را برای 12 ساعت از ارسال پست جدید به این شبکه محروم کرد. پرس تیوی با انتشار این خبر در سایت تذکر فیسبوک را نیز چاپ کرده که این شبکه تلویزیونی را به مرامنامه کاربران فیسبوک ارجاع داده که میگوید انتشار مطالب و تصاویر خلاف این مرامنامه ممنوع است. پرس تیوی میگوید تا ساعت 4:30 صبح سه‌شنبه نمیتواند پست جدید به فیسبوک ارسال کند و افزوده که علت محروم شدنش از دسترسی به فیسبوک انتشار تصویر حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان بوده است. دادستانی زاهدان تقاضای صدور حکم مجازات اعدام برای 3 نفر از متهمان به ترور دادستان زابل را کرده است. محمد مرضیه دادستان زاهدان به خبرگزاری‌های ایران گفته است که اولین جلسه رسیدگی به این پرونده روز دوشنبه تشکیل شد و برای 3 نفر که به گفته او عضو تیم اصلی ترور بودند به جرم محاربه تقاضای اعدام شده است. او افزوده که در مجموع 10 نفر بازداشت شدند. موسی نوری قلعه دادستان زابل 15 آبان ماه امسال هنگام رفتن به محل کارش با شلیک گلوله افراد ناشناس کشته شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با امضای پیمانی زمینی فروش نیروگاه هسته‌ای به ویتنام را فراهم کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس پیمان همکاری‌های هسته‌ای میان آمریکا و ویتنام دیروز دوشنبه به امضای باراک اوباما رسید. چنانچه کنگره آمریکا ظرف 90 روز با آن مخالفت نکند این پیمان اجرایی خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی می‌توانند به ساختن نیروگاه هسته‌ای در ویتنام بپردازند. بر اساس این پیمان ویتنام متعهد می‌شود به غنی‌سازی اورانیوم نپردازد و سوخت مورد نیاز نیروگاه هسته‌ای‌اش را از بازارهای جهانی تهیه کند و همچنین به استانداردهای آمریکایی عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد. و نمایندگان پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه با اکثریت مطلق آرا رأی دادند که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده و فراری همراه وزیر سابق کشور و دادستان کل پیشین به دادگاه بین‌المللی جنایی تحویل داده شوند.
متشکرم مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست. اخبار رو میتونید با جزئیات بیشتر از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما بمونید با ما اگر میخواهید در مورد چهره سال رادیو فردا بشنوید و همینطور در مورد نسخه تازه سایفون 3، حتما صدای شما صدای فردا این هفته رو بشنوید. با جان خاکساد و آزاده توکلی همراه باشید تا در این زمینه جزئیات بیشتری رو بشنوید. همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش و چهارشنبه آرامی داشته باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز دو میهمان به استودیو خواهند آمد. نخست همکارم حامد پارسی که راه حلی رو برای حل مشکلات شما در استفاده از فیلتر شکن سایفون ارائه میده و میهمان دوم همکارم آرش حسنیاز که از برنامه تعیین چهره خبرساز سال 1392 توسط شما مخاطبان رادیو فردا اطلاعاتی در اختیار من قرار خواهد داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
دوستان در برنامه هفته گذشته یادآوری کردیم که مشکلاتی برای کاربران وبسایت رادیو فردا در ایران برای استفاده از فیلتر شکن سایفون به وجود اومده و برخی از کاربران با ارسال ایمیل هایی از این مشکلات با ما مطالبی رو در میون گذاشته بودند. به همین خاطر حامد پارسی در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا است که برای حل همین مشکلات و توضیحاتی رو که شما لازم دارید کنار من در استودیو نشستی. حامد سلام میکنم به تو.
زیان عزیز سلام، خوشحالم که در این برنامه صدای شما صدای فردا هم با تو و شنوندگان این برنامه همراه هستم.
حامد توضیحات رو شنیدی، این مشکلاتی که برخی از کاربران در مورد استفاده از فیلتر شکن سایفون داشتن درست بوده و راه حلی رو تونستیم که برای حل مشکلات پیدا کنیم.
بله جان، همینطور که اشاره کردی و در برنامه گذشته هم بهش اشاره کرده بودین، دسترسی به اینترنت از طریق سایفون 3 در هفته گذشته اونطور که کاربران اینترنتی در ایران اطلاع دادن با اختلالاتی همراه بوده. حتی در بعضی از وبسایت ها هم گزارش های منتشر شده بود مبنی بر اینکه مسئولان دولتی پیگیر مسدود کردن دسترسی به فیلتر شکن هایی مثل سایفون هستند. تیم طراحان سایفون اختلال هایی که در روزهای گذشته در هفته گذشته کاربران ایرانی باش مواجه بودند رو به دقت مرور کرده، بررسی کرده و نسخه بروز شده ای از این نرم افزار رو برای کاربران ایرانی ارائه کرده که شاید گوش دادن به این برنامه مفید باشه برای کسانی که میخوان ببینن چطور این نسخه جدید رو دریافت کنن و چطور ازش استفاده کنن.
خب طبیعتاً این سوال پیش میاد حامد که این نسخه جدید سایفون رو چگونه من کاربر در ایران میتونم دریافت کنم؟
بله، راه های مختلفی هست برای دریافت نسخه جدید سایفون 3. دو تا روش رو من اینجا پیشنهاد میکنم به شنوندگان این برنامه و کاربران رادیو فردا. یکی این که میتونن در وبسایت گوگل کلمه سایفون رو به فارسی سرچ کنن. گوگل اونها رو هدایت خواهد کرد به صفحه فارسی نرم افزار سایفون و در اونجا میتونن به راحتی اپلیکیشنی که مخصوص کامپیوترها و تلفن‌های هوشمند هست رو دریافت کنن و نصب کنن روی کامپیوترشون. یک راه دیگه هم همین راهی هست که تا الان کاربران ما استفاده می‌کردن، یعنی یک ایمیل با موضوع سایفون 3 بفرستن به proxy@radiofarda.com. فقط کافیه در قسمت موضوع قید کنند که سایفون 3. این نکته رو هم اضافه کنم که اگر دریافت کننده خبرنامه رادیو فردا هستید، در این روزها نحوه دسترسی به این صفحه، نحوه دسترسی به این نسخه جدید از طریق خبرنامه هم اطلاع رسانی میشه که از اون طریق هم میتونید ما رو دنبال کنید. در این حال میتونید با ما در تماس باشید، با برنامه صدای شما صدای فردا در تماس باشید، از طریق صفحه فیسبوک ما با ما در تماس باشید و مشکلاتی که در این زمینه بهش برمیخورین رو به ما منعکس کنید تا سعی کنیم برطرف کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، میهمان دومی که در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست همکارم آرش حسنی است. با آرش حسنی آشنا هستید، ولی آرش از 2 سال پیش مسئولیتی رو بر عهده گرفت که معمولا در آستانه نوروز این کار رو آغاز میکنه و وقتی که به نوروز میرسیم و برنامه نوروزی رادیو فردا پخش میشه، در اون برنامه است که نتیجه این برنامه‌ای که آرش تهیه میکنه مشخص میشه. این برنامه تعیین چهره خبرساز ساله، درست گفتم آرش؟
سلام و درود بر تو جان. بله درست، البته من تا رسیدم به این فهرست نهایی 10 نفره کار منه، بعدش دیگه کار خود مخاطبان رادیو فرداست که لطف میکنن و از راه‌های مختلفی که ما براشون اعلام میکنیم به خبرسازترین چهره سال به نگاه خودشون و از زاویه نگاه خودشون رأی میدن، تا اینکه همونطور که گفتی در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا ما به خبرسازترین چهره سال به انتخاب مخاطبان رادیو فردا میرسیم.
آرش، سوالی که پیش میاد برای شنوندگان و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا اینه که تو چگونه رسیدی به این فهرستی که در اختیار شنوندگان و کاربران وبسایت قرار میگیره تا اونها رأی نهایی رو بدن و اون چهره خبرساز رو انتخاب کنه؟
این پرچالش ترین بخش این پروژه است جان. تو 2 سال گذشتم که انجام دادیم این کار رو، شاید سخت ترین مرحله برای رسیدن به فهرست گزینه ها همین مرحله باشه که شما خب مراجعه میکنید به گروه مرجع و کارشناسان و صاحب نظرانی که بیرون از رادیو هستن و از اونها میخواهید که یک نشانه هایی بدن به ما که ما از جمع کردن اون اسامی و سرجم اون نظرات اونها به یک فهرست 10 نفره برسیم. امسال گروه مرجعی رو که ما انتخاب کردیم برای اینکه بهشون رجوع بکنیم، از اونجایی که خب دنبال خبرسازترین چهره سال میگردیم، رفتیم سراغ اهالی خبر.
طبیعتاً خبرنگاران.
دقیقاً. یعنی خبرنگاران هم از روزنامه‌نگارها و خبرنگارانی که در رسانه‌های صوتی مثل رادیوها یا تلویزیون‌های ایرانی کار می‌کنن، سراغ اونها رفتیم. بیشتر از 200 نفر به ما جواب دادن که من از همینجا از اونها تشکر می‌کنم که خب ما رو خیلی یاری کردن.
یعنی پس فهرست 10 نفره ما آماده است که همین روزا منتشرش می‌کنیم، درسته؟ این فهرست رو می‌تونی برای شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا به اطلاعشون برسونی؟
خب ما هر سال چون زحمت به تو میدیم جان و در همین برنامه صدای شما صدای فردا این پروژه رو معرفی می‌کنیم، می‌تونیم پارتی بازی قائل بشیم و این اسامی 10 نفره رو
که شنوندگان ما بدونن و فکر میکنم که خیلی سریع ما منتشرش میکنیم در وبسایتمون و همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا. ولی یه مشکلی هست در فیسبوک که حتما تو توضیح خواهی داد.
آره حتما، توی صفحه فیسبوک حتما خبرش رو منتشر میکنیم، اما متاسفانه امسال خود فیسبوک اون امکانی رو که خب ما هم خیلی اون امکان برامون کار رو ساده تر میکرد که کاربران عزیز ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا که خیلی هم پرشمار هستن میتونستن اونجا راحت مراجعه بکنن و رأی خودشون رو با انتخاب یکی از گزینه‌ها ثبت بکنن. برای ما هم شمارشش آسون بود، هم به نتیجه رسیدنش آسون بود. متاسفانه فیسبوک امسال اون گزینه نظرسنجی رو که ما از اون استفاده می‌کردیم، از اون ابزار رو برداشته و هر تلاشی
خود فیسبوک بله برداشته و ما نیستیم که نرفتیم
اصلا زحمت ما رو بیشتر کرد. یعنی فیسبوک و اگر اون ابزار ما داشتیم هم تعداد آرای بیشتری رو میتونستیم کسب بکنیم از طرف کاربران صفحه فیسبوک، اونجا میدونید خیلی صفحه پرشمار و خیلی صفحه محبوبی هستش خوشبختانه، و متاسفانه این امکان رو نداریم. اما خبرش رو در صفحه فیسبوک می‌گذاریم. راه‌های رأی دادن یک گزینش کم شده که راه فیسبوک بود، اما کماکان وبسایت رادیو فردا، پیامگیر، پیامک و ایمیل رادیو فردا در خدمت مخاطب.
من این آدرس ها رو یادآوری خواهم کرد و شماره تلفن ها رو هم به یاد دوستان عزیز خواهم
آورد. من از شما سپاسگزارم. اما جان عزیز، 10 نفری رو که بیش از 200 روزنامه‌نگار و خبرنگاری که به ما پاسخ دادن در نظرخواهی ما شرکت کردن در 2 مرحله، این 10 نفر نهایی اینها هستند. من به ترتیب حروف الفبا، چون این رو ما مرتب کردیم، به ترتیب حروف الفبا میخونم و بالا بودن و پایین بودن این اسامی
در حال حاضر
بله منو مفهوم خاصی نداره،
اهمیت خاصی نداره.
دقیقاً فقط حروف الفبا است: حسن روحانی، بابک زنجانی، محمد جواد ظریف، مهدی کروبی، محمد علی محمدیان، سعید مرتضوی، علی مطهری میرحسین موسوی، محمد نوریزاد و اکبر هاشمی رفسنجانی، که البته روی فیسبوک این اسامی رو منتشر کردیم. یه توضیح کوتاهی، خیلیاشون شناخته شده هستن برای مخاطبان، اما یک توضیح کوتاهی برای هر کدوم از این افراد نوشتیم که که هستن.
سپاسگزارم آرش. تا در استودیو هستی، من برای دوستان راهی تماس با رادیو فردا و دادن رأیشون رو یادآوری میکنم. یکی پیامگیر ماست، 2042-02-21-12-21-12. از طریق پیامک هم میتونید که رأیتون رو در اختیار همکارم آرش حسنیا قرار بدید. 2042-0603-874-150 و همینطور آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. میتونید به برنامه صدای شما صدای فردا هم ایمیل بزنید، صدا@radiofarda.com، که ایمیل های شما که به دست این برنامه، برنامه صدای شما صدای فردا برسه، ما در اختیار همکارمون آرش حسنیا قرار خواهیم داد. با سپاس از تو آرش، تا در برنامه نوروزی، ویژه برنامه نوروزی، تو اعلام بکنی که چهره خبرساز انتخاب شده توسط مخاطبان رادیو فردا. اینو باید تأکید کنیم، ما نیستیم که انتخاب میکنیم، مخاطبان ما شنوندگان و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا هستن که چهره خبرساز سال 1392 خورشیدی رو انتخاب خواهند کرد. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.